6. شخص بیدار راهش را در متن زندگی قرار می دهد. علی علیه السلام می فرماید الناس نیام، تمام مردم خوابند، منتها بعضی خوابشان سنگین است، بعضی خوابشان یک خورده سبکتر است، بعضی ها در حال چرت و نیمه خواب هستند. ولذا روی این اصل ما هنوز خوابیم. نگویید ما مرحله یقظه را گذراندیم. 2-3 سال در مرحله یقظه بودیم. ما یقظه را چه کردیم؟ نه، اینطور نیست. یک علامتی به شما میگویم که اکثرمان این علامت را هنوز در وجودمان پیاده نکردیم. هر وقت راهتان، فکرتان و رسیدن به کمالات در متن زندگیتان قرار گرفت و همه چیز در حاشیه واقع شد، آن وقت شما تازه وارد مرحله یقظه شده و از خواب غفلت بیدار شده اید. ما اکثرمان در خواب هستیم، یعنی آن حالت یقظه‌ای که در ابتدای مراحل کمالات لازم است که برای همه باشد را نداریم. من کمتر شخصی را دیدم که این حالت 100% در او پیدا شده باشد. همه کارهای مادی و جسمانیش را انجام می دهد و بعد نوبت به کارهای روحی و معنویش می رسد. یقظه یعنی بیدار شدن. ما مگر خواب هستیم؟ به خدا قسم همان خوب‌های من خواب هستند. اگر انسان بفهمد که حیات ابدی او بستگی به این دارد که به کمالات روحی برسد و تزکیه نفس کند، به خدا قسم آنی از تزکیه نفس غافل نمی شود. نمی گذارد صفات رذیله در او آنچنان نفوذ کند که یک روز چشم باز کند ببیند خوابش منتهی به مرگش شده، که خدای تعالی خطاب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید انک لا تسمع الموتا، تو نمی توانی به مرده حرف بفهمانی. لذا آن کسی بیدار است که همیشه به فکر پیشرفت و حرکت باشد، چون تا آخر عمر اگر سیر الله را ادامه بدهید باز هم باید بروید. ولذا انسان گاهی خوب هم هست، چند قدمی هم آمده، ولی در این حال آن وسط ها مرده است، دیگر هم نمی شود بیدارش کرد. خدا نکند این مرگ به سراغ امثال ماها، علما و اهل تقوا بیاید. عجب، غرور انسان را بدبخت و بیچاره می کند. اگر انسان بیدار ماند، طبعا خودش به فکر علاج خودش می افتند. اما اگر خدای نکرده به خواب غفلت فرو رفت، ممکن است که از معالجه روح خود غافل بشود. انسان اگر بیدار واقعی بشود، خودش دنبال کار می رود، دنبال سیر و سلوک می رود. به خدا قسم، به جان امام عصر علیه السلام قسم، اگر کسی از خواب غفلت بیدار شود، اگر کسی انسان شود، اگر کسی بداند که بعد از این عالم چه خبر است، رفع شدن امراض روحی خوشحالیش برای او بیشتر از این است که تمام وجود انسان را سرطان گرفته باشد و دکترها به او بگویند که فردا میمیرد و این امشب خوب بشود. این خوب شدن مرضهای بدنی آنقدر خوشحالی ندارد که یکی از صفات رذیله رفع بشود، و اکثر ماها صفات رذیله داریم، منتها به مرحله عمل نرسیده است. حدوداً شاید بیشتر از 15 سال است که جمعی از دوستان راه تزکیه نفس با این ترتیبی که همه اطلاع دارید با یکدیگر در حرکتیم. البته جمعی از دوستان به حمدالله توفیقات بسیار خوبی به دست آوردند و شاید به مرحله ولی خدا، البته به معنای عامش نه به معنای خاص و خاص الخاصش رسیدند. تجربه برای ما ثابت کرده که این راه با این ترتیب که دقیقاً طبق آیات و روایات زیادی هست، بسیار راه خوب و سهل الوصول برای رسیدن به لقای پروردگار می باشد. ولی اکثریت دوستان که گاهگاهی با آنها برخورد می کنم می بینم متاسفانه خوب نتوانستند در این راه حرکت کنند. لذا مطلبی که می خواهم عرض کنم و تقریباً شبیه به اعلامیه است، برای عموم دوستانی که در راه تزکیه نفس هستند این است که بیاییم قدمهایی به طرف خدا برداریم و مسئله تزکیه نفسمان را جدی بگیریم. مثل سایر مسائل زندگیمان با مسامحه با آن روبرو نشویم، چون دنیا و آخرت، عالم برزخ و قیامت، راحتی در آنها و بلکه سلامت روح انسان بستگی به همین مسئله داره. لذا در هر کاری که دارید آن را در حاشیه قرارش بدهید و مسئله دینتان، معارفتان، کمالاتتان و تزکیه نفستان را در متن قرار بدهید. ما به واقعیت و اسلام و امام زمان علیه السلام و کمالات واقعی هیچ وقت نخواهیم رسید مگر در حالتی که همانطور که قرآن گفته است مال و جانمان را در راه دین فدا کنیم، یعنی دین را در متن بگذاریم و مال و جانمان را در حاشیه بگذاریم، که اگر گفتند جانت یا دینت بگوییم دینم، اگر گفتند مالت یا دینت بگوییم دینم. اگر اینطور شدیم ممکن است موفق شویم و الا خیر. خیلی از مردم دنیا را در متن زندگی و معنویات را در حاشیه قرار دادند، به طوری که اگر دنیا به آنها اجازه بدهد گاهی در حاشیه کارها به سراغ معنویات می روند، که این به درد نمی خورد، بلکه باید معنویات را در متن زندگی قرار داد و آن را اصل زندگی دانست و دنیا و مسائل دنیایی را در حاشیه قرار داد. آنهایی که دین و معنویت را در حاشیه قرار می دهند، مسائل معنوی برایشان مثل یک قرص مسکن است، به صورت لحظه آنها را آرامش می دهند، ولی درد دلشان را درمان نمی کند. اگر کسی بخواهد 100% مداوا شود و امراض روحیش برطرف شود و به مقام خلیفت اللهی برسد، باید تزکیه نفس برنامه اصلی زندگیش باشد. همانطور که خدا هم هدف خلقت را عبودیت و بندگی برشمرده است. واقعا بعضیا بازی می کنند با همه این مسائل. این را بدانید، همانطوری که خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که می خواهد توبه یک نفر قبول بشود باید حتما به یک ستون خودش را ببندد یا برود در بیابانها و فشار زیادی را به او بیاورند و برایش اهمیت قائل بشوند، اگر ما هم این کار را می کردیم دیگر یک عده با راه خدا اینقدر با سهل‌انگاری برخورد نمی کردن. شاید یک دسته می آیند یک دسته می روند. باور کنید وضع اینطوری شده، یک دسته می آیند یک دسته می روند. هر کسی جدی هست باشد، هر کسی جدی نیست التماس دعا. در تمام جلسات اول وقت بدون فوت وقت باید حاضر بشوید. علتش هم این است، ما از روز اول به شما گفتیم که خدای تعالی می فرماید اگر می خواهید راه خدا را انتخاب کنید و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله، جهاد شما باید در راه خدا هم با جانتان باشد و هم با مالتان. ببینید گاهی می شود شما یک کاری را در متن گذاشته اید، بقیه کارها در حاشیه است. مثلا فرض کنید که اداره تان را در متن گذاشته اید، مغازه تان را در متن گذاشته اید، بقیه را در حاشیه. اگر الان سر ساعت 8 می خواهید بروید اداره، بچه تان مریض است، می گویید من الان اداره را چه کار کنم؟ زنتان می گوید برویم بازار یک چیزی بخریم، می گویید اداره را چه کار کنم؟ وقت ندارم. علتش این است که اداره را در متن زندگیتان قرار دادید، یعنی آن وسط هست و بقیه کارها در حاشیه است. من دارم به شما می گویم و جدی هم می گویم، اگر این راه در متن قرار بگیرد و همه چیز در حاشیه هست باشید، و الا ضرورت ندارد باشید. خیال نکنید این راه فقط ذکر گفتن است، نه، ذکر مثل یک دارویی است که مریض می‌خورد، اصل شفایش است.